ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام از توافق برای ادامه مذاکرات بر اساس توافق‌های خرداد ماه خبر داد. وزارت اطلاعات ایران از دستگیری 5 نفر در تهران به عنوان اخلالگر بازار ارز خبر داد. و خاک کشاورزی ایران به ازای 10 دلار در هر تن به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام در وین میگوید طرف‌های مذاکره این گفتگوها برخی موضوعات را که باعث سوء تفاهم شده بود کنار گذاشته و موافقت کردند بر اساس توافق‌هایی که در پایان دور ششم به دست آمده گفتگوها را ادامه دهند. در همین حال مذاکره کننده ارشد ایران علی باقری پس از پایان نشست کمیسیون مشترک اظهار داشت که اراده طرفین برای گفتگوها جدی است.
همین که طرفین اراده جدی دارن برای استمرار گفتگوها، این خودش در واقع نشون دهنده این است که دو طرف میخوان مواضع به هم نزدیک بشه.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا که در این حال هماهنگی این مذاکرات را بر عهده دارد پیشتر از ضرورت رسیدن به نتایج سریع در این دور از گفتگوها سخن گفته بود. روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد در معاونت اقتصادی این وزارتخانه با اقدامات عملیاتی 5 نفر به عنوان اخلالگر بازار ارز تهران دستگیر شدند. در این خبر همچنین آمده که فهرست افرادی که به عنوان فعالان غیر مجاز ارزی نامیده شده‌اند به 841 نفر افزایش یافته و حساب‌های بانکی آنها مسدود شده است. سه‌شنبه گذشته ابراهیم رئیسی در واکنش به بالا رفتن قیمت ارز در بازار کشور پس از پایان مذاکرات وین گفته بود عده‌ای در تلاش هستند قیمت ارز را بالا ببرند.
عده‌ای شبانه روز در تلاشند که نرخ ارز را بالا ببرند. در تلاشند نرخ ارز را هر جوری میتونن ثابت کنن که مذاکرات بنده به این مسئله ارز و اقتصاد مردمه. پیگیری میکنن دستگاه اطلاعاتی. من که دارم خبر میدم از یک اطلاعه.
در طول سالهای گذشته استفاده از ابزارهای امنیتی در اقتصاد ایران چیزی جز تأثیرات مخرب و ناامنی در محیط کسب و کار در بر نداشته است. و اما احمد وحیدی وزیر کشور ایران میگوید اگر انقلاب بخواهد ضربه بخورد تنها از ناحیه زنان خواهد بود. او با انتقاد از معیارهای غربی درباره زنان خواستار شناخت فرصتها و تهدیدها در حوزه زنان شد. این اظهارات در حالی است که در طول 4 دهه گذشته و از زمان روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران بسیاری از مطالبات زنان از سوی حکومت نادیده گرفته شده است و از حقوق اساسی خود از جمله حق انتخاب حجاب محروم هستند. در همین زمینه دقایقی پیش با مهرانگیز کار حقوقدان در کانادا گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را از صحبت‌های احمد وحیدی پرسیدم.
ببینید برای اینکه اهمیت موضوع رو بتونیم بهتر درک بکنیم باید ببینیم که اساساً وزیر کشور چه نوع وظیفه‌ای داره و چه نوع نگرانی‌هایی ممکنه به اقتضای منصب و مقام خودش داشته باشه. وزیر کشور باید نگران باشه و دغدغه خاطر داشته باشه از امنیت داخلی کشور. وقتی که وزیر کشور در یک نظام حکومتی با این صراحت توجه میده به ظرفیت و نیروی بالقوه و بالفعل زنان در تغییر اوضاع و احوال سیاسی کشور، این یک سخن جدی است و به این معنی است که کاملا در محافل درونی همین نظام سیاسی که همواره نیروی تغییر دهنده زنان رو و نیروی تأثیرگذار زنان رو در روند تحولات سیاسی مدرن مطرح میکنه، ما باید بهش اهمیت بدیم. اهمیتی که زنان به این موضوع میدن این است که باید متوجه باشن که این ظرفیت خودشون رو کاملا بشناسن و این ظرفیت رو تقویت کنن. و همه ما میدونیم که اینها تمام توانشون در این 43 ساله به کار گرفتن برای اینکه این نیرو رو اون دوری که در انقلاب 57 در روزهای انقلاب به چشم دیده بودن همچنان طرفدار بیچون و چرای خودشون قرار بودن، اما همواره شکست خوردن و نتوانستن که این نیرو رو مطابق ارزش‌های ایدئولوژیک مورد نظر خودشون تجهیز کنن.
خانم اکار، این که وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی میاد میگه که اگر انقلاب بخواد ضربه بخوره فقط میتونه از جانب زنان باشه، منظورش از این ضربه از نظر مفهومی چه هست؟
اولا که اسمو عوض کرده، ضربه به نظام جمهوری اسلامی میتونن زنان بزنن به لحاظ اون واکنش ها و کارهایی که بعد از اینکه حمله و هجوم شده به حقوق انسانی اونها از عهده برآمدن. زنان ایرانی، حالا یه بخششون که با شروع کار به اصطلاح حکومت بعد از انقلاب و حجاب اجباری، اینها کاملا مواجه شدند و برابر شدند با آقای خمینی در مورد این فرمان و بعد از اون هم باز همواره در مقابله بودند برای اینکه حقوقشون رو در خانواده تأمین بکنند و تقاضا داشتند و تأکید داشتند. حتی زنان خیلی مذهبی مخصوصا در دادگاه‌های خانواده، خود آقایون قضات دادگاه‌های خانواده به خوبی میدونن که چقدر زنها عصبانی هستند از نابرابری های حقوقی که در مناسبات خانوادگی دارن، از خشونت خانگی، و به هر حال این نیرو البته میتونه که تاثیرگذار باشه و از بین ببره نظام جمهوری اسلامی رو. حالا اینکه چگونه، به صورت نیرویی که همیشه آماده است که شروع بکنه کارش رو در شرایط کنونی که سرکوب خیلی وسیع هست، این نیرو ممکنه که کمتر به چشم بیاد، ولی در اولین فرصتی که ایجاد بشه، زنان یک نیروی انفجاری هستند که میتونن پیشرو به خواستار تغییر و دگرگونی در نظام جمهوری اسلامی بشوند.
خانم اکار، به هر صورت کوهی از مطالبات زنان در ایران جمهوری اسلامی در طول این 40 سال بدون پاسخ مونده، کوهی از این مطالبات روی هم انباشته شده. در ادامه جمهوری اسلامی چه ابزارهایی برای پاسخگویی به این مطالبات انباشته شده داره؟
ببینید دیگه، بعد از 43 سال و بعد از اینکه ما تحولات سیاسی خیلی متعددی رو پشت سر داریم، از قبیل اینکه حکومت اصلاحات روی کار اومد و بعد از اون اصولگرایی روی کار اومد و حالا آقای رئیسی، و مشخص شده نمیتونن به هیچ وجه برابری حقوقی زن و مرد رو بپذیرن و اصلا این برابری حقوقی و مطالبهش غربی نیست، انسانی است. هر انسانی میخواد برابر باشه با انسان دیگری و چرا باید این رو ما بهش اسم غربی بذاریم؟ ولی خب این آقایون گذاشتن، چون تا کنون نتوانستن و اراده ای هم نداشتند که حتی از نظرات یک کمی بهتر فقیهانی که میان رو بودن استفاده بکنن، به نظر میرسه که زنان کاملا امیدشون رو دیگه بریدند از این نظام و هر وقت که ظاهر بشن به عنوان یک نیروی سیاسی تغییر دهنده، به هیچ وجه دیگه قضیه برابری رو مطرح نمی کنن. قضیه تغییر نظام سیاسی در کنه وجود این نیرو هست و پرورش پیدا کرده و کاملا متقاعد شده که این نظام سیاسی نمیتونه اونها رو در جایگاه یک انسان برابر با مردان قرار بده.
مهرنگیز کار، حقوقدان در کانادا بود. اما رئیس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی میگوید شواهد موجود پدیده قاچاق خاک را در ایران تایید میکند. حمید رضا پیروان افزوده که طبق آمارها و نظرهای کارشناسی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله امارات و قطر مقصد نهایی خاکهای ایران هستند. روزنامه همشهری در شماره روز پنجشنبه خود در گزارشی با اشاره به این سخنان آورده که بیشتر خاک قاچاق شده ایران از نوع کشاورزی بوده و به قیمت هر تن 10 دلار به فروش میرسد. این در حالی است که پیشتر علی مراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، قاچاق خاک از ایران را تکذیب کرده بود. و اما رکورد تازه روزنامه‌نگاران زندانی در سال 2021 بنابر آخرین گزارش سالانه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، علاوه بر قتل‌های هدفمند روزنامه‌نگاران در سال 2021، 293 روزنامه‌نگار در جهان هم به زندان افتادند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در نیویورک میگوید شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان در سال 2021 با رکورد جدیدی به 293 نفر رسیده است. در ایران 11 روزنامه‌نگار همچنان پشت میله‌های زندان هستند. در گزارش سالانه این کمیته که روز پنجشنبه 18 آذر ماه منتشر شد، با اشاره به ادامه قتل‌های هدفمند روزنامه‌نگاران آمده است که این نهاد 24 مورد قتل خبرنگاران در نقاط مختلف جهان را در سال جاری میلادی ثبت کرده است. در این گزارش چین کماکان بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران است و هند و مکزیک نیز مرگبارترین کشورها برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌روند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرده که در سال 2021 در چین زندانی شدن 50 روزنامه‌نگار را ثبت کرده و این وضعیت در این کشور در حالی ادامه دارد که پکن خود را برای بازی‌های المپیک زمستانی آماده می‌کند. پس از چین، میانمار با 26 روزنامه‌نگار زندانی، مصر با 25 روزنامه‌نگار زندانی، ویتنام با 23 نفر، بلاروس با 19 زندانی، ترکیه 18 نفر، عربستان سعودی و روسیه هر یک با 14 روزنامه‌نگار زندانی و ایران با 11 روزنامه‌نگار پشت میله‌های زندان در صدر این فهرست قرار دارند. شمار روزنامه‌نگاران زندانی در آذربایجان با 2 نفر، بنگلادش با 1 زندانی، سومالی با 2 نفر و عراق با 4 روزنامه‌نگار از ایران کمتر است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران زندانی کردن روزنامه‌نگاران به دلیل انتشار گزارش و خبر را از ویژگی‌های بارز رژیم‌های استبدادی معرفی کرده و به طور ویژه نسبت به بسته شدن وحشیانه درهای آزادی مطبوعات در میانمار و اتیوپی ابراز تأسف کرده است. بر اساس این گزارش، طرح اتهامات ضد دولتی علیه روزنامه‌نگاران همچنان رایج‌ترین اتهام در کشورهای استبدادی است و این کمیته اعلام کرده در سال جاری میلادی دست کم طرح اتهام ارتکاب جرایم سایبری برای 17 روزنامه‌نگار را هم ثبت کرده است. در اروپا نیز بلاروس که یک روزنامه‌نگار فعال این کشور در خارج از این کشور را پس از فرود اجباری هواپیمای حامل وی بازداشت کرد، در حال حاضر 19 روزنامه‌نگار زندانی وجود دارد. به نوشته سازمان حفاظت از روزنامه‌نگاران، در حالی که به نظر می‌رسد در کشورهای چون ترکیه و عربستان سعودی روند زندانی کردن روزنامه‌نگاران کاهش پیدا کرده، اما دولت‌های این کشورها با استفاده از سانسور متنوع‌تری همچون نظارت و قطع اینترنت آزادی روزنامه‌نگاران را نقض می‌کنند. در سطح جهان، هند با 4 روزنامه‌نگار بیشترین تعداد روزنامه‌نگار را داشته که تایید شده به دلیل کار روزنامه‌نگاری کشته شدند. در نیمکره غربی نیز مکزیک در سال 2021 مرگبارترین کشور برای روزنامه‌نگاران باقی ماند و بر اساس این گزارش 3 نفر به دلیل کار روزنامه‌نگاری در این کشور به قتل رسیدند و انگیزه 6 قتل دیگر در این کشور هم در حال بررسی است. در ایران نیز سال هاست که روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی و حتی کاربران معمولی در این فضا با طرح اتهامات واهی بازداشت و روانه زندان می شوند. اواخر مهر ماه سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن هشدار درباره خطر بازداشت خودسرانه زنان روزنامه‌نگار در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی زندانی کردن نظاممند فعالان رسانه‌ای از سوی حکومت ایران را محکوم کرد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله شبانگاهی در ساعت 22 بخش بعدی خبر رادیو فردا خواهد بود.